نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و با مجله نیمه شب رادیو فردا در ابتدای شروع سه‌شنبه اولین ثانیه‌های هفتم آذر ماه همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در این بامداد سه‌شنبه. در طول 45 دقیقه آینده اگر همراه ما باشید میشنوید که همکارانم برای این مدت برنامه زنده چه گزارش‌ها و گفتگوها و اخباری رو تهیه کردن. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌های تهیه کردن برای امشب. شما مینا بهارمست در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو.
با سلام به تو و شنوندگان عزیز. سخنگوی محمد مرسی به خبرگزاری ها گفته است که دیدار رئیس جمهوری مصر با قضات عالی رتبه این کشور تغییری در فرمان او ایجاد نکرده، اما رئیس جمهوری تصریح کرده است که این فرمان اختیارات مربوط به حاکمیت ملی را در بر می‌گیرد و موقتی است. مرسی در تلاش برای فرونشاندن اعتراض‌ها و افزایش اختیاراتش عصر دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، قرار است شورای دولتی، بالاترین نهاد اجرایی این کشور، هفته آینده به شکایات رسیده درباره فرمان اخیر رئیس جمهوری رسیدگی کند. خبرگزاری‌ها همچنین گزارش دادند که اخوان المسلمین تظاهرات روز سه‌شنبه‌اش را لغو کرده و دلیل آن را جلوگیری از درگیری موافقان و مخالفان اعلام کرده است. موسی ابو مرزوق از مقام‌های ارشد حماس روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها گفت که ایران با موضع‌اش درباره سوریه خود را در افکار عمومی جهان عرب منزوی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابو مرزوق در دفتر تازه‌گشایش یافته حماس در قاهره افزود که ایران از حماس خواسته بود تا موضع نزدیکتری نسبت به حکومت سوریه اتخاذ کند، اما حماس آن را رد کرد. او افزود که این موضع‌گیری حماس بر رابطه‌اش با ایران تأثیر گذاشته است. دفتر سیاسی حماس تا چند ماه پیش در دمشق بود، اما اکنون به قاهره منتقل شده است. حماس از طرح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای درخواست ارتقای موقعیت این تشکیلات در سازمان ملل حمایت کرد. در بیانیه سازمان حماس آمده است که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این سازمان تلفنی حمایت حماس را به محمود عباس اطلاع داده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر در سازمان ملل موقعیت ناظر دارد و محمود عباس گفته است که در نشست پنجشنبه این هفته 29 نوامبر از مجمع عمومی می‌خواهد تا موقعیت این تشکیلات فلسطینی را به کشور غیر عضو در سازمان ملل ارتقا دهد. موضوع سازمان حماس تاکنون این بوده که چنین درخواستی به معنای به رسمیت شناختن غیر مستقیم اسرائیل خواهد بود. محمود زیرکچیانزاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که ایران قصد دارد ظرفیت ذخیره سازی نفت خام خود را تا تابستان آینده افزایش دهد. و افزوده است که با ساخت مخازن جدید در خلیج فارس در مجموع حدود 8 میلیون و 100 هزار بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام افزوده می شود. از ماه ژوئیه تیر ماه سال گذشته که اتحادیه اروپا معاملات بانکی و نفتی با ایران را تحریم کرد، ایران با مشکل فروش نفت روبرو بوده است. همزمان غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که ظاهرا دولت می‌خواهد بودجه سال 92 خود را بر اساس صدور 1 میلیون بشکه نفت در روز ببندد. و اداره آمار دبی رشد اقتصادی این کشور در نیمه اول سال 2012 میلادی را نسبت به سال قبل 4.1% اعلام کرد. بر پایه این گزارش رشد 16% صنعت گردشگری، خدمات هتل و رستوران ها نقش عمده‌ای در این افزایش داشته است. بخش های عمده فروشی و خرید از فروشگاه ها هم که نزدیک به 30% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند، نزدیک به 4% و املاک و مستغلات 1.5% رشد داشتند. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب ما باز هم خبر خواهیم داشت. 25 دقیقه دیگه اگه همراه رادیو فردا باشید، اخبار رو از همینجا می شنوید. در ادامه از جمله مواردی که میشنوید این هست که نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفته که فرمانده پلیس فتا باید برکنار بشه.
به نظر حقوقی عنوان دیگری قید از قتل ناشی از شکنجه نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن، ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران.
ممنوعیت واردات کالا با عرض آزاد به ایران از ابتدای آذر ماه.
دولت غیر مستقیم دارد آگاهی رو میده که ما نتونستیم مسئله باهای ارز و در اون ارزشی که میخواستیم نگه داریم.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. سری بزنیم به مصر که نارامی‌های مرتبط با اعتراض‌های مخالفان در چند روز گذشته در این کشور شدت گرفته. ایلیا جزیری همکار رادیو فردا در لبنان روی خط تلفن ما هست. سلام به تو ایلیا.
سلام آزاده به تو همه شنوندگان رادیو فردا.
ایلیا، ساعتی پیش در راستای اعتراض و اعتصاب بعضی از قاضیان به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر جلسه تشکیل شد. این جلسه به پایان رسید و تا جایی که خبرگزاری‌ها گزارش دادن گویا تغییری در روند این موضوع اعمال نشده. درسته؟
درست آزاده، البته نه به این شکل. به طور کامل یه توافق ایجاد شده بین شورای عالی قضایی مصر و محمد مرسی. این توافق معلوم نیست بتونه تا چه حد مخالفان سیاسی و همچنین مخالفانی که در خیابان‌ها حضور دارن، مخالفان آقای مرسی رو راضی کنه. توافق به این شکل هست که فرمان ریاست جمهوری مرسی به شکل خودش باقی میمونه، با یک تبصره، این که از این به بعد فرمانهای آقای مرسی که مربوط به مسائل ملی هست، مثل برگزاری انتخابات، برگزاری رفراندوم، حفظ نهادهای انتخابی و سیاست خارجی، از نظارت قوه قضاییه مسئول میمونن و امکان نقض اونها وجود نداره. اما فرمانهایی که مسائل اداری مربوط هستن، اینها تحت نظر دستگاه قضایی قرار میگیرن و امکان نقضشون وجود داره. مرسی هم تاکید کرده که به استقلال قوه قضاییه پایبند خواهد بود، اما دیگه دادستانی که مرسی برکنار کرده دادستان نخواهد بود و احتمال اعاده محاکمه سران نظام سابق هم وجود داره. البته یک مسئله اضافه کنم، حزب عدالت آزادی شاخه سیاسی گروه اخوان مسلمین اعلام کرده که تظاهراتی که فردا براش فراخوان داده لغو شده تا اطلاع ثانوی.
اما در واکنش به نارامی‌های اخیر مصر، بعضی از مقامات از جمله محمد البرادعی هم واکنش نشون دادن. چه کسانی به این موضوع تا الان واکنش نشون دادن؟
خود شخص آقای البرادعی واکنش نشون داده. آقای البرادعی گفته بعید نیست ارتش بار دیگه برای پایان دادن به آشوب‌های خیابانی به خیابان بیاد و اداره کشور رو در دست بگیره. گفته اگر وضعیت به همینطور ادامه پیدا کنه تمام خیابان‌های مصر ملتهب میشه. ابراز شگفتی کرده از فرمان آقای مرسی و آقای مرسی رو یک فرعون جدید در مصر توصیف کرده. همدی صباحی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق مصر گفته اعتراض‌ها در میدان تحریر و تمام میدان‌های مصر تا زمان لغو فرمان مرسی ادامه پیدا میکنه.
اما هیلاری کلینتون هم با وزیر خارجه مصر دیدار کرده و در مورد نارامی های اخیر هم صحبت کرده، درسته؟
اینطور که ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته، در این گفتگو ابراز نگرانی کرده خانم کلینتون از اونچه که در مصر داره پیش میاد، از خود فرمان آقای مرسی که به رئیس جمهور مصر اختیارات زیادی داده، اختیاراتی که شبه مطلق هستن، و خواسته که بحران از راه دموکراتیک حل و فصل بشه نه از راه خیابان.
متشکرم ایلیا جزیری همکار ما در منطقه، در مورد نارامی های اخیر در مصر شنیدین و فرمان اخیر رئیس جمهوری این کشور. همراه رادیو فردا بمونید تا سری بزنیم به موضوعات داخلی در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک ایران اعلام کرده که واردات کالا با ارز آزاد از اول آذر ماه امسال ممنوع شده. بنابراین بخشنامه کالاهایی که با ارز صرافی ها تأمین و وارد کشور میشن ترخیص نمیشن و از این به بعد هم وارد کننده ها ارز مورد نیاز خودشون رو باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین کنند. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
طبق بخشنامه جدید اداره گمرک جمهوری اسلامی، واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شد. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون امور گمرکی ایران گزارش کرده، بر اساس بند 2 این بخشنامه تنها کالاهایی ترخیص می‌شوند که منشأ ارزی آن مشخص باشد و ارز آن از منابعی چون نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی واردات در مقابل صادرات، سرمایه گذاری خارجی و یا دیگر منابعی که مورد تایید بانک مرکزی است تهیه شده باشد. در این بخشنامه همچنین آمده که از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هر گونه کالا با سایر رویه ها امکان پذیر نیست. اما علت این تصمیم گمرک جمهوری اسلامی چیست و چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، معتقد است که یکی از اهداف این تصمیم کم کردن تقاضا برای ارز در بازار است.
در این چارچوب فشارهای جدیدی روی قیمت ارز هفته پیش دیده شد. با این نگرانی‌های بیشتری به خصوص در چارچوب فشارهای جدید تورمی در کشور ایجاد کرد و اینکه حتی اگر ارز از بازار آزاد خریده شده باشه نمیشه دیگه استفاده کرد برای خرید کالا و واردات، در حقیقت کم کردن این فشاره. ولی که پیامد اول این اینه که دولت غیر مستقیم داره آگاهی رو میده که ما نتونستیم مسئله های ارز و در اون ارزشی که می‌خواستیم نگه داریم اینو موفق نشدیم این کار انجام بدیم. پیامد این تصمیم هر طور که باشه باز ممکنه افزایش تنش در بازار باشه، چون واقعیتش اینه که تا زمانی که ما سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی و سیاست تجارت خارج کشور اینها همسو و همگام نباشه، باید اینطور نگاه کنیم به مشکل ایران که شما یک گروه ارکستر دارید ولی هر کدوم از ابزار ارکستر یک نوت کاملا مستقل از نوت‌های دیگران رو میزنه و یک در حقیقت هرج و مرج تجاری و پولی در ایران ایجاد شده که این به خاطر نبودن یک سیستم کارشناسی در این تصمیم گیری هاست.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، پس از ابلاغ بخشنامه جدید گمرک، برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادند. به گفته این فعالان اقتصادی، مسئولان گمرک با استناد به این بخشنامه به آنها گفتند که از آنجایی که آنها عرض این کالاها را از صرافی‌ها و به طور آزاد خریداری کردند، کالاهایشان را ترخیص نمی کنند. در پی انتشار این خبر و ایجاد مشکلات برای برخی فعالان اقتصادی، معاون سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که مشکل ممنوعیت واردات با عرض آزاد به زودی حل می شود. پیشتر نیز گمرک ایران در بخشنامه نرخ عرض مرجع را در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی به نرخ عرض مبادله‌ای تغییر داده بود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید و جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما مادر سعید مدنی، فعال ملی مذهبی که در بند امنیتی 209 زندان وین به سر میبره، در گفتگوی با رادیو فردا خواستار تعیین تکلیف پرونده فرزندش بعد از گذشت 10 ماه شده. دی ماه سال گذشته سعید مدنی در خیابان توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و از اون زمان همچنان در زندان به سر میبره. قبل از این هم مقام‌های قضایی به خانواده آقای مدنی گفته بودن که اون برای گذراندن دوران محکومیتش که مربوط به پرونده‌ای در سال 79 میشه روانه زندان شده. در مورد همین موضوع بشنویم که همکارم محمد زرقامی صحبت کرده در مورد وضعیت سعید مدنی با رقیه برادران مادر او.
گفتم میخوایم مصاحبه کنیم، بعد گفتم پرونده تکمیل نشده.
من متوجه نشدم، یعنی میخواستن از ایشون بازجویی بکنن؟
بله. بعد اون دو هفته که رفتم که ببینمش مصاحبه نکرده بودن، گفته بودن نه. سه روز آوردن تو بند، بعد دوباره برگردوندن همون تو 209.
پرونده شون در چه مرحله ایه؟
از وقتی هم میگن میبریم. از این سوال آخه این چه چیزی داره؟ به خدا ببینید، ما 4 زن به سختی زندگی میکنیم، نه درآمد داریم، نه حقوق، نه پدر داره، نه برادر داره. هیچ تکلیف رو معلوم کنن. اگه زندانی داره خب بگن دیگه، اگه هم زندانی ندارید آخه اینا چه فایده ای داره که اینا نگه دادن اونجا؟
شما کی با ایشون ملاقات کردین خانم برادران؟
سعید دوشنبه زنگ میزنه اینجا خونه خوده. ملاقات من همون اول رفتم برم بالا 40 تا پله را، هرچی گفتم من نمیتونم بالا برم، قلبم ناراحتی داره، نه بذارید بیاد من ببینم. یه دفعه خودشون نگه داشتن من نصف پله را رفتم اووردندش، هم اینقدر که من دیدمش تا سلام کردم و مامان چطوری دیگه وقت ندادم برش کردوندم. بعدن دوباره که رفتیم برای ملاقات همین تلفنی یه دو هفته پیش، هرچی گفتم آقا من نمیتونم بالا برم 40 تا پله را، بذارید یه ملاقات حضوری یا بیاریدش، نداد. اما همونجا خدا وکیلی تو پله نصفش رو که رفتم حالم به هم خورد دیگه، قرصی زبونی بچه ها گذاشتن در اینجا، ولی من اومدن یه ما بعدش مریض بودم و خوابیدم.
وضعیت جسمی آقای مدنی به چه صورتیه؟
آقای مدنی وضعیت روحیش خدا را شد هیچ وقت نمیگه بده یا اینجا بده یا بدم. منم خودم این راست سعی میکنم که باش توبت میکنم، میگم مامان چطور، میگه نه ماما اینجا خیلی خوبه، ولی لاغر شده بود، یک چشمش هم یک کمی خوابیده بود. بعدم من اعتراض کردم به بچه ها چرا لاغر شده، گفتن نه لباس زندان گشاد بوده تا فلان اینا. منو سرگرم کرد با تلفن که هر چی که میپرسن میگن نه ماما غذا خوبه. هیچ وقت نمیدونم مثلا پرسیدم ماما سرده پتو فلان اینا، نه ماما خیلی خوبه. اما خب این آقا به آب میوه میوه اعتراض اصلا اجازه نمیدن که ما اینا ببینیم. یه وقتی یه چیز ببریم خب هر مادری ها میمیده واپس بچه‌ش میگه آی میوه خورد آجیل خوب ولا آخه اینا ده ماست که اونجاست.
رقیه برادران بود، مادر سعید مدنی، فعال ملی مذهبی که در زندان وین به سر میبره و در مورد آخرین وضعیت این زندانی سیاسی شنیدید که محمد زرقامی با مادر اون صحبت کرده بود. از ایران اگر بریم بیرون میتونیم برسیم به اسپانیا که مقام های این کشور گفتن شرکتی رو در این کشور پیدا کردن که زنش میره وسایلی رو به ایران صادر کرده باشه که تهران از اونها در برنامه هسته‌ایش استفاده میکنه. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده که چند نفر در همین زمینه دستگیر شدن، اما هنوز جزئیات بیشتری در مورد این موضوع منتشر نشده. فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر اقتصاد اسپانیا با انتشار بیانیه‌ای گفته زنان می‌رود که یک شرکت در اسپانیا از طریق ترکیه به ایران دستگاه‌های توربین قابل استفاده در ژنراتورها را می‌فرستد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال کردند. آنها صادرکنندگانی که این تحریم‌ها را با فرستادن تکنولوژی‌هایی که استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند کنترل می‌کنند. تهران می‌گوید برنامه هسته‌ایش مصارف صلح‌آمیز دارد، اما کشورهای غربی بیمان دارند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر اساس این بیانیه پلیس و افسران گمرک اسپانیا مدارکی از شرکت اسپانیایی مذکور در 400 کیلومتری شمال مادرید پیدا کردند. بر اساس این بیانیه دستگاه‌های ضبط شده حدود 1 میلیون یورو ارزش دارند و مقام‌های اسپانیا معتقدند قرار بوده آنها به شرکتی در استانبول ترکیه فرستاده شوند و از آنجا به ایران بروند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کسانی که در رابطه با این پرونده دستگیر شدند متهم به قاچاق هستند و احتمالاً به 6 سال حبس محکوم خواهند شد. بیانیه وزیر اقتصاد اسپانیا به جزئیات دیگری در این زمینه اشاره نکرده و درباره اسامی کسانی که در این شرکت کار می‌کردند هم اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که این شرکت در سال 2009 سه سال پیش برای صدور دستگاه‌های مشابه درخواست مجوز کرده بود، اما مقام های اسپانیا این درخواست را رد کرده بودند.
با تاکید بر اینکه از طریق توییتر رادیو فردا شما میتونید تازه ترین خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید، بریم سراغ پرونده مرگ ستاره بهشتی. نماینده ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده مرگ ستاره بهشتی در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته که کمترین هزینه‌ای که پلیس فتا بعد از به گفته اون اشتباه در برخورد با ستار بهشتی باید بپردازه برکناری یا استعفای فرمانده پلیس فتا هست. از همین جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو از رویا کریمی مشت بشنویم.
خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که مهدی دواتکری نماینده ویژه مجلس در بررسی علت مرگ ستار بهشتی گزارشی از آخرین پیگیری های خود را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تنها زندان اوین و بازداشتگاه پلیس آگاهی جزء بازداشتگاه های قانونی هستند که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کنند گفته است دوائر انتظامی تنها می توانند متهم را برای ساعتی کوتاه و با حضور افسر نگهبان در محلی که به عنوان تحت نظرگاه و نه بازداشتگاه وجود دارد تحت نظر قرار دهند. مهدی دواتکری با اعلام اینکه نگهداری ستار بهشتی پس از دستگیری بدون دستور قضایی در تحت نظرگاه پلیس فتا به مدت 1 شب کاملا غیرقانونی بوده است، افزوده است که در روزهای 3 و 4 بازداشت ستار بهشتی علیرغم دستور قاضی مبنی بر انتقال متهم به بازداشتگاه آگاهی، پلیس فتا پس از بازپسگیری متهم از زندان اوین باز هم وی را به تحت نظرگاه پلیس فتا منتقل کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، نماینده ویژه مجلس در پرونده ستار بهشتی خواستار برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا شده و اظهار داشته است که ابراز براءت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده، با برکناری و یا استعفای فرماندهی پلیس فتا امکان پذیر است. مهدی دعواتگری در همین حال اعلام کرده است که بر اساس نظریه پزشکی قانونی قطعا صدمات بدنی منجر به فوت و یا قتل ستار بهشتی نشده است. این در حالی است که کارشناسان حقوقی میگویند که تنها واژه‌ای که میتوان در پرونده ستار بهشتی به کار برد واژه قتل است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این مورد به رادیو فردا گفته است:
مسلم این است که ستار بهشتی در طول بازداشت شکنجه شده. سعی کردند با یک مصاحبه با رئیس پزشکی قانونی بگویند که نه، علت مرگ عارضه قلبی بوده، که اون اظهارات هم هیچ اثری نداره، برای اینکه رئیس پزشکی قانونی در این پرونده هیچ نقش و هیچ سمتی نداره. با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری، چه در داخل، چه از نظر بین‌المللی، بالاخره در حال حاضر دادستانی تهران به اینجا رسیده که میگویند مرگ ممکن است بر اثر فشار، حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی، عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه این جنایت نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن، ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران و اینجور مسائل. عنوان قتل ناشی از شکنجه است و لا غیر.
با این همه، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی اعلام کرد ماموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده وی رضایت اجباری گرفتند. این منبع آگاه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که ماموران امنیتی مادر ستار بهشتی را به دفترخانه‌ای بردند و از آنها رضایت کتبی گرفتند. پیش از این اما مادر این وبلاگ نویس به وبسایت سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، از پیشنهاد پرداخت دیه فرزندش توسط ماموران خبر داده و گفته بود که این پیشنهاد را نپذیرفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
21 دقیقه بامداد در تهران هست. ما همچنین از مجله نیمه شب با شما هستیم با یک گزارش خارجی. نشریه فارن پالیسی ایالات متحده فهرست سالانه خودش را از 100 متفکر عمده جهانی منتشر کرده. توی فهرست امسال فارن پالیسی اسم یک ایرانی هم به چشم می‌خوره. بکتاش خمسه‌پور.
این نشریه دوماهانه وابسته به کمپانی واشنگتن پست در صدر فهرست خود از 100 متفکر ارشد جهانی در سال 2012 میلادی، آنگ سان سوچی نماینده پارلمان و رهبر آزادیخواهان میانمار و ثین سین رئیس جمهوری آن کشور را مشترکاً در رتبه اول قرار داده است. مجله فارن پالیسی تحت عنوان خانوم و ژنرال درباره این انتخاب خود نوشته: برای اینکه آنها نشان دادند تغییر میتواند در هر کجا انجام یابد، حتی در یکی از سرکوبگرترین نظام‌های جهان. این نشریه ایالات متحده منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس را به خاطر زنده نگه داشتن افکار بهار عربی در رتبه دوم قرار داده است. فارن پالیسی رده سوم فهرست خود را به زوج سیاسی بیل و هیلری کلینتون رئیس جمهوری اسبق و وزیر خارجه ایالات متحده اختصاص داده و دلیل انتخاب خود را چنین عنوان کرده: برای اینکه همچنان به آینده فکر می کنند. در فهرست فارن پالیسی، سباستیان ثرون، دانشمند کامپیوتر، به خاطر توسعه انقلاب موسوم به تولید خودروی روباتیک در رتبه چهارم، بیل و ملیندا گیتس، زوج رهبری بزرگترین سازمان توسعه‌گر خصوصی جهان، به خاطر جرأت جهت تصور چیزی بهتر در هر چیز و تأکید بر قدرت زنان جهت انتخاب، در رتبه پنجم، ملاله یوسفزای، دانش آموز پاکستانی، به خاطر ایستادگی مقابل طالبان و هر آنچه آنها معرفشند، در رتبه ششم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، به خاطر بازنگاری ردپای جهانی آمریکا، در رتبه هفتم قرار گرفتند. فارن پالیسی در فهرست خود اهود باراک وزیر مستعفی دفاع و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به خاطر فشار بر جهان جهت مقابله با برنامه هسته‌ای ایران در رتبه 13 و به دنبال آنها دو اسرائیلی دیگر، مئیر داگان مدیر پیشین موساد و یووال دیسکین رئیس پیشین شینبت را به خاطر تمنا جهت اتخاذ موضعی متفاوت در قبال ایران در رتبه 14 قرار داده است. این نشریه آمریکایی در فهرست سالانه خود سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی را به خاطر دفاع از آزادی بیان، همچون اینکه زندگیش و زندگیمان به آن وابسته است، در رتبه 33 قرار داده است. در فهرست فارن پالیسی نام یک ایرانی هم به چشم می‌خورد. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس و برنده جوایز بسیاری از فستیوال‌های بین‌المللی فیلم که به خاطر مورد شیوایش برای همزیستی در رتبه 75 قرار گرفته است. در این فهرست یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، به خاطر پرسش اینکه به هر رو اروپا چیست، در رتبه 88 ایستاده است. فهرست سالانه مجله آمریکایی فارن پالیسی، پیتر بینارت، روزنامه‌نگار آمریکایی را به خاطر تشخیص بحران صهیونیسم در قالب کتابش تحت همین عنوان در رتبه 99 قرار داده است. این نشریه ایالات متحده حدود نیمی از 100 رتبه فهرست سال 2012 خود را به شخصیت‌های آمریکایی اختصاص داده و پس از آنها شخصیت‌های چینی با کسب 6 رتبه میان شخصیت‌های سایر ملل بیشترین رتبه‌های این فهرست را کسب کردند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما برای مقابله با گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانه‌ای، روز دوشنبه نشستی با حضور نمایندگان کشورهای جهان در شهر دوحه در قطر شروع شد. این اجلاس ادامه نشست‌های سازمان ملل از 20 سال پیش محسوب میشه. حسین قویمی.
دور دیگری از مذاکرات مربوط به تغییرات آب و هوایی از روز دوشنبه در دوحه قطر آغاز شد. در این اجلاس نمایندگان حدود 200 کشور جهان شرکت دارند و دستور کار آن مقابله با گرمایش کره زمین و کمک به کشورهای فقیر برای همسویی با آن است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مذاکرات 20 سال گذشته نتوانسته است هدفهای اصلی این طرح، یعنی کاهش گازهای گلخانه‌ای که علت اصلی گرمایش کره زمین است، را تأمین کند. 3 پیش در اجلاس کوپنهاگ کشورهای عضو نتوانستند در مورد یک معاهده بین المللی جدید در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق برسند. اما سال گذشته قرار شد فرصت دیگری برای ادامه این مذاکرات فراهم شده و تا سال 2015، یعنی 3 دیگر، کشورهای عضو در مورد معاهده تازه‌ای به توافق برسند. برای تنظیم یک معاهده جدید مسائل مختلفی که تاکنون اختلاف برانگیز بودند باید حل شوند که یکی از مهمترین عناصر آن نحوه تقسیم مسئولیت برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی بین کشورهای غنی و فقیر است. دستور کار اصلی مذاکرات در دوحه گسترش الزامات اجرایی معاهده کیوتو است که توافقی در مورد کنترل میزان مصرف سوختهای فسیلی در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان است. در این حال در اجلاس دوحه قرار است روی تأمین بودجه چندین میلیارد دلاری برای کمک به کشورهای فقیر برای همسویی با الزامات ناشی از تغییرات جوی کره زمین تمرکز شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که اقدامات سازمان ملل متحد در این زمینه از جهات مختلف مورد انتقاد و حتی مورد تمسخر قرار گرفته است. طرفداران محیط زیست می‌گویند که این مذاکرات بسیار کند بوده و تاکنون دستاورد چندانی نداشتند. از سوی دیگر گروهی معتقدند که هنوز کاملا ثابت نشده که دلیل افزایش درجه حرارت جو کره زمین فعالیت‌های بشر و از جمله مصرف سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که هفته پیش انتشار یافت، غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین و از جمله گاز دی اکسید کربن از سال 2000 تا کنون 20% افزایش یافته است. گزارش و برآورد اخیری که توسط بانک جهانی منتشر شد نشان می‌دهد که دمای جو کره زمین تا سال 2100، یعنی کمتر از 90 سال دیگر، حدود 4 درجه افزایش خواهد یافت. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، مدافعان محیط زیست هشدار می‌دهند که افزایش دمای کره زمین پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت. جاری شدن سیل‌های شدید در شهرهای ساحلی و حتی زیر آب رفتن برخی از این مناطق، مختل شدن منابع آب طبیعی برای کشاورزی و مصرف آب آشامیدنی، شیوع برخی بیماری‌ها و نابودی برخی از جانوران و گیاهان از جمله پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود. اکثریت جامعه علمی جهان معتقدند که تحت تأثیر گرمایش جو زمین پدیده‌های نادری مثل طوفان‌های شدید و ویرانگر که یک نمونه آن ماه پیش سواحل شرقی آمریکا را در نوردید به مراتب بیشتر اتفاق خواهند افتاد.
رادیو فردا گوش میکنید. از مجله نیمه شب رادیو فردا ما همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران در بامداد سه‌شنبه هفتم آذر ماه و یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. سلام میکنم از طرف خودم و همکارانم به شما اگه همراه ما بودید یا تازه به ما پیوستید. خبرهای این ساعت رو بشنوید، بعد از اخبار هم منتظر باشید تا در مورد وضعیت نشر در ایران بشنوید، مثل همیشه در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی محمد مرسی اعلام کرد که دیدار رئیس جمهوری مصر با قضات عالی رتبه این کشور تغییری در فرمان او ایجاد نکرده، اما رئیس جمهوری تصریح کرده است که این فرمان اختیارات مربوط به حاکمیت ملی را در بر می‌گیرد و موقتی است. مرسی در تلاش برای فرونشاندن اعتراض‌ها به افزایش اختیاراتش عصر دوشنبه با قضات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، قرار است شورای دولتی، بالاترین نهاد اجرایی این کشور، هفته آینده به شکایات رسیده درباره فرمان اخیر رئیس جمهوری رسیدگی کند. همچنین اخبار المسلمین تظاهرات روز سه‌شنبه‌اش را لغو کرده و دلیل آن را جلوگیری از درگیری موافقان و مخالفان اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده است که مخالفان کنترل یک سد استراتژیک در شمال سوریه را به دست گرفتند. به گفته این سازمان مخالف بشار اسد، سد تشرین برق چند منطقه مهم از جمله شهر حلب را تامین می‌کند و با افتادن آن به دست مخالفان ارتش از یک جاده اصلی تدارکاتی محروم می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها از بمباران یک پایگاه ارتش آزاد سوریه در روستایی در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به این پایگاه آسیب نرسیده، اما صدها نفر از ساکنان آن از ترس به داخل مرز ترکیه گریختند. حماس از طرح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای درخواست ارتقای موقعیت این تشکیلات در سازمان ملل حمایت کرد. در بیانیه حماس آمده است که خالد مشعر رئیس دفتر سیاسی این سازمان تلفنی حمایت حماس را به محمود عباس اطلاع داده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر در سازمان ملل موقعیت ناظر دارد و محمود عباس گفته است که در نشست پنجشنبه این هفته 29 نوامبر از مجمع عمومی می‌خواهد تا موقعیت آن را به کشور غیر عضو ارتقا دهد. موضع سازمان حماس تاکنون این بوده که چنین درخواستی به معنای به رسمیت شناختن غیر مستقیم اسرائیل خواهد بود. آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل شمار مبتلایان به بیماری ایدز در کشورهای عرب را حدود 470 هزار نفر اعلام کرد. این آژانس در گزارشی به کنفرانس مبارزه با ایدز با همکاری اتحادیه عرب در عربستان سعودی اعلام کرد که تعداد مبتلایان بین سالهای 2001 تا 2009 میلادی از 180 هزار نفر به 470 هزار نفر رسید. در همین مدت زمان شمار مبتلایانی که جان خود را از دست دادن از 8 هزار نفر به 24 هزار نفر افزایش داد. اداره آمار دبی رشد اقتصادی این کشور در نیمه اول سال 2012 میلادی را نسبت به سال قبل 4.1% اعلام کرد. بر پایه این گزارش رشد 16% صنعت گردشگری، خدمات هتل و رستوران‌ها نقش عمده‌ای در این افزایش داشته است. بخش‌های عمده فروشی و خرید از فروشگاه‌ها هم که نزدیک به 30% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، نزدیک به 4% و املاک مستغلات هم 1.5% رشد داشتند.
متشکرم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید و همونطور که از ابتدای برنامه گفتم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما درباره وضعیت نشر در ایران میشنوید در ادامه و همطور در مورد نشر الکترونیکی کتاب‌های ایرانی و فارسی. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه این هفته دو مهمان خواهم داشت، یک ناشر نشر الکترونیک و سپس یک نویسنده. پیچیدگی‌ها و مشکلات ذاتی و ناکارآمدی‌های نشر سنتی کتاب در ایران وقتی که با محدودیت‌های فعلی یعنی نگاه عمدتاً سیاسی و امنیتی به مقوله نشر و نویسنده و تولید فرهنگی ترکیب میشه، نتیجهش میشه مشکلاتی که از مراحل مختلف سانسور شروع میشه، مراحلی که شامل خود سانسوری نویسنده در زمان تولید گرفته تا سانسور پیش از دریافت مجوز از سوی ناشر تا سانسور برای کسب مجوز از سوی ممیز ارشاد و حتی تا بعدش که ممکنه کتاب به رغم همه اینها از بازار جمع بشه گستردگی داره. حالا بماند که همه این هفت خان هم که بگذره، مسئله معرفی درست اثر به مخاطب و سپس توضیح اون مسئله بسیار مهمیه. در این مسیره که میشه سرانگشتی حساب کرد که چه میزان نویسنده و استعداد و اثر قابل تأملی یا به کلی نابود و محو میشه و یا ابتر و ناقص و نارس. اما نشر الکترونیک مدعیه که همه اینها رو یک جا حل میکنه. نه قدداری سانسور و سانسورچی رو راه میده و نه در معرفی و توزیع اثر دوچار محدودیتی معنا داره. در این باره ناشر نشر الکترونیکی ناکجا که به رغم تازگیش هم از سوی مخاطبان و هم نویسندگان و شاعران مورد استقبال قرار گرفته مهمان این برنامه است. تینوش نظمجو که خود هم مترجمه و هم نمایشنامه نویسی و مستندسازی رو در کارنامه داره و هم در ایران در امر نشر دستی بر آتش داشته. خب آیه نظمجو خیلی خوش آمدین به این برنامه، برنامه ویژه کتاب. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال در خارج از ایران همیشه در تمام این سالها که بحث نشر آثار ایرانی در خارج از کشور مطرح بوده، همراه با این بحث بوده که کتابی که در خارج از کشور منتشر میشه راهی به جایی نخواهد برد به خاطر اینکه مخاطب اصلیش در داخله، چگونه شد که شما در چنین وضعیتی به فکر نشر الکترونیکی کتاب افتادید؟ با چه استدلالی در واقع؟
راستش بخوام اصلا موافق نیستم از این نظر که همونطور که خودتون میدونین هموطنان ما سالهاست که بیشتر دارن کشور رو ترک میکنن و در این 3-4 سال اخیر باز تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. اکثر هم آدمایی هستن که کتابخون هستن، یعنی همون کسایی که کتابهای ما رو تو ایران میخونن، اکثرشون اومدن خارج از کشور. به هر حال اینکه بگیم ایرانیان خارج از کشور مایل به خوندن نیستن به نظرم اشتباهه. حالا باید فکر بکنیم که به قول شما چرا موفق نبوده این داستان. به هر حال خارج از ایران خیلی سخت‌تر، امکانات کمتری وجود داشته تا الان، مشکلات جغرافیایی بوده، یعنی یه ناشر مثلا توی سوئد بوده و برای اینکه بتونه کتاباشو به دسترس ایرانیان یعنی دیگر برسونه، حتی اطلاع رسانی بکنه، خیلی کار سختی بوده. ولی خب امروز این مشکلات در واقع اینترنت و با نشر الکترونیک کاملا حل میشه.
یعنی مسئله توزیع کتاب رو که یکی از معضلات کتاب هست در نشر کتاب فارسی حل میشه کرد به این شیوه؟
بله دیگه، چون در نظر بگیریم که در واقع اکثر آدمهایی که کتاب میخونن مایل هستن کتاب بخونن یا حتی نمیخونن و ما هدفمون این هستش که به سمت کتابخونی بیاریمشون، کسایی هستن که با اینترنت سر کار دارن، یعنی حداقل روی فیسبوک هستن، روی اینترنت هستن، ایمیل دارن، کار و زندگیشون با اینترنت به هر حال میگذره یک جایی و به همین دلیل ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اتفاقی که تا حالا ممکن نبود. در واقع دیگه فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشین که توی آمریکا زندگی میکنین، توی استرالیا زندگی میکنین یا حتی توی ایران دارین زندگی میکنین. کتابی که من منتشر کردم از یک نویسنده ایرانی، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور باشه،
به دست مخاطب در واقع میرسه. اما با توجه به اینکه به هر حال شما مدت زیادی نمیگذره از راه اندازی نشر الکترونیک ناکجا، تجربه عملی شما جدای از اون ایده اولیه‌ای که شما رو به سمت چنین فعالیتی برد چگونه بوده؟
تجربه عملی ما در واقع همون جوری هستش که فکر می‌کردیم، که پیش‌بینی می‌کردیم، یعنی که سعی کردیم که از همون اول خلاق باشیم، بتونیم کتاب خوبی رو پیشنهاد بدیم، بتونیم که یک در واقع شکل گرافیک جالبی داشته باشیم، بتونیم مردم رو به سمت سایت بکشیم و این اتفاق الان افتاده و تعداد بازدیدکننده بسیار زیاد هستش برای یک سایت ادبی. برای فروش مدت میگذره، یعنی اینو ما از اول پیش بینی کرده بودیم. هر ناشری به خصوص ناشر الکترونیک ایرانی و به خصوص ناشر الکترونیک که فقط رو اینترنت داره کار میکنه، میدونه که به هر حال کار بسیار بسیار سختی هستش، زمان میبره تا اینکه مردم عادت بکنن به یک سایت، بعد از اینکه عادت کردن و اومدن اعتماد بکنن و بعد از اینکه اعتماد کردن بخوان رو سایت در واقع کتابای روزمرهشون رو بخرن. بعد تازه میرسیم به اون بخشی که بخش اصلی کار ماست که بخش نشر الکترونیک هست.
نشر الکترونیک اما جدای از بحث سرعت و ارائه خوب و همینطور مسئله حل کردن مشکل توزیع بین مخاطبانش در سراسر جهان، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر جهان، اما یک نکته دیگری هم هست که در ایران امروز مسئله است، یکی از مهمترین مسائل کتاب هست ولی نشر الکترونیک این رو حل کرده تا حد زیادی، اونم بحث سانسور هست. آیا شما فیلتری یا اساسا سانسوری به هر شکلی و به هر نوعی رو برای اثری که میخواین بپذیرید و منتشر بکنید هم قائل هستید؟
والا تنها فیلتر ما یا به قول شما تنها سانسور ما کیفیت ادبی هستش، یعنی که من یک ناشر هستم و نگاهم یک نگاه صرفا ادبی هستش به روی اثری که برای من فرستاده میشه و بر اساس اون در واقع کتاب رو انتخاب میکنم، نه بر اساس هیچ معیار دیگه ای. مخاطب میخواد بیاد و کتاب خوب بخونه، ادبیات خوب بخونه و ما سعی میکنیم این رو براش به وجود بیاریم.
بخشی عمده از مخاطبان شما احتمالاً در درون ایران هستند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داره برای نقل و انتقال وجوه، اگر خوانندگانی در داخل ایران بخوان از نشر شما یا نشرهای شبیه شما که ظاهرا یکی بیشتر یا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست بخوان خریداری بکنن، آیا این مشکل رو چطور میتونید حل بکنید برای خواننده داخل ایران؟
ببینید خب به هر حال ایران مشکلات خودش رو داره، ولی خب ما میبینیم که تو خود ایران سیستم‌هایی داره به وجود میاد، سیستم‌های اعتباری کارت حتی برای خرید کردن روی اینترنت داره به وجود میاد، همین الانش هستش، همین سیستم برای آیتونز وجود داره، ما بخش از کتابم روی آیتونز هستش، به خصوص کتابای ای بوکمون سیستم‌های اشتراک هستش که میشه با ایران به وجود آورد. البته که خب قیمتی که ما برای مخاطبی که تو ایران زندگی میکنه پیشنهاد داریم میکنیم خیلی متفاوت هستش با قیمتی که خارج از کشور پیشنهاد میکنیم.
گفتگوی من رو با تینوش نزبجو مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میشنید. رمان از هرات تا تهران نوشته محسن نکومنش فرد زندگی مهاجران افغان در ایران رو دستمایه خودش داره. نکومنش فرد 26 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و حالا دبیر دبیرستان استکهلم. اون رمان اولش رو پیش از این درباره مهاجران ایرانی در اروپا به عنوان دوردستای مبهم منتشر کرده بود. دانه های درشت برف در هوا میچرخیدند و روی زمین مینشستند، اما او آرام و قرار نداشت. چند بار در خانه گشت زده و زیر بعضی وسایل را نگاه کرده بود بدون آن که بداند به دنبال چیست. آقای نکومنش فرد، شما با این سطرهای آغازین رمانتون از هرات تا تهران قراره که خانه‌تون رو به چه فضایی و چه موقعیت‌هایی ببرید؟
بله، در واقع یک زنی هستش که داستان با شروع میشه، زن افغان هست در ایران زندگی میکنه با خانوادهش. اون چه که من میخوام بهش بپردازم در این رمان وضعیت افغان هاست در ایران، مهاجرین حالا یا پناهندگان افغان در ایران هست.
چطور شما به عنوان یک نویسنده ایرانی و مهاجر به سوئد مسئله مهاجرین افغان به ایران رو موضوع رمانتون قرار دادین؟
بله، من پیش از این که از ایران مهاجرت کنم یه مدت در یک جای کار میکردم که اونجا پناهنده های افغان کار میکردن یا مهاجرین، و خب هم اونجا دیده بودم ستم به افغان ها را، شرایط سختشون را، تحقیر افغان ها را، و به هر صورت با توجه به این که از همون ابتدا انگیزه های اجتماعی داشتم برام خیلی سخت بود که اونجا ببینم این صحنه را. اون چه که در ذهن من بود انباشته شد و من موقعی که شروع کردم بنویسم دم حجم کار خیلی زیاد شد، یعنی از حد داستان کوتاه خیلی فراتر رفت و خب شد یه رمان دیگه.
این کتاب بیش از آنچه که به مسئله تکنیک‌های زبانی یا فرم‌های نویسندگی اساساً به مسئله فرم توجه بکنه بیشتر به مسئله مضمون توجه داره، یعنی شما بیش از هر چیز جذب آن سخنی هستید که می‌خواستید بگید و قصه‌ای که می‌خواید تعریف بکنید تا اینکه به مسئله فرم بپردازید.
خب تا طبعا برای من خیلی مهمه که پیامی که دارم رسونده بشه و به خصوص در رابطه با این مسئله مهاجرین افغان، اونچه که برای من مهمتره اینه که اون پیام برسه به خواننده.
بخش های زیادی از کتاب دیده میشه که یک جور فرم مقاله وار به خودش میگیره و از به اصطلاح فضای داستانی خارج میشه. آیا فکر نکردید که میشه این رو در یک نسخه کوتاه‌تری ارائه داد که پیراسته تر باشه نسبت به آنچه که منتشر شده؟
مدت زمان زیادی از انتشار کتاب نگذشته. خودم هنوز استنباطم اینه که کتاب به مسائل مختلفی که جنبه‌های مختلف زندگی افغان‌ها در ایران پرداخته و بسیاری از خواننده‌ها اینجوری تجربه کردن.
شما مخاطب اثرتون رو، مخاطب این کتاب رو در کجا جستجو می‌کنید؟ آیا در ایرانیان مهاجر بیشتر یا در درون ایران؟
برای من مهمتر از همه اینه که توی ایران مردم این کتاب رو بخونن. متأسفانه در اونجا خب وضعیت نشر طوری هستش که خیلی بعیده به کتاب من اجازه انتشار بدن. امیدوارم که بدن. چیز خاصی نداره، ولی خب با توجه به وضع نشر در سالهای اخیر زیاد امیدواری نیست. اما خب این کتاب در مخاطبانش میتونن همه اینها باشن: افغان‌ها، افغان‌های مهاجر، افغان‌هایی که در خود افغانستان زندگی میکنن، ایرانی‌های خارج از کشور و ایرانی‌های داخل کشور.
شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب بودید که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.